به نام خدا. شرح زندگی نامه مولانا توسط دکتر عبدالکریم سروش.
رحمان الرحیم. بشنو این نی چون شکایت می کند، از جدائی ها حکایت می کند، که از نیستان تا مرا ببریده اند، در نفیرم مرد و زن نالیده اند. سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بدحالان و خوشحالان شدم. هر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. سر من از ناله من دور نیست، لیک چشم و گوش را آن نور نیست. تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، لیک کس را دید جان دستور نیست. آتش است این بانگ نای و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. آتش عشق است کاندر نی فتاد، جوشش عشق است کاندر می فتاد. نی حریف هر که از یاری برید، پرده هایش پرده های ما درید. همچو نی زهری و تریاقی که دید، همچو نی دمساز و مشتاقی که دید. نی حدیث راه پرخون می کند، قصه های عشق مجنون می کند. محرم این هوش جز بیهوش نیست، مر زبان را مشتری جز گوش نیست. در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد. روزها گر رفت گورو باک نیست، تو بمان ای آن که چون تو پاک نیست. هر که جز ماهی ز آبش سیر شد، هر که بی روزیست روزش دیر شد. در نیابد حال پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باید و سلام.
ابیاتی که قرائت کردم 18 بیت نخستین دفتر اول مثنوی این کتاب مقدس الهامی است که طی 14 سال از روان مولانا جلال الدین محمد ابن حسین بلخی رومی می جوشیده و بر زبان او جاری می شده و توسط یاران موافق او بر دفترها نوشته می شده است و امروز با همان حرارت و حلاوت که در بدو تولد داشته است همچنان با ماست و جان ما را آتش می زند و در کام ما شیرینی می نشاند. گفتند که وقتی یاران مولانا به او پیشنهاد کردند که بر الگوی دیوان سنایی و دیوان عطار ابیاتی بسراید و دیوانی پدید آورد تا نقل مجلس صوفیان گردد، مولانا از عمامه خیش کاغذ نوشته ای را بیرون آورد که حاوی این 18 بیت آغازین دفتر نخست مثنوی بود و گفت من به همین اندیشه بودم و این ابیات را به همان سبب و همان انگیزه سرودم و این سرآغازی شد برای سرود شدن مثنوی که اینک در بیش از 25,000 بیت و در 6 دفتر جمع آوری شده و در اختیار ما قرار گرفته است. در این ابیات آغازین مولانا نکاتی رو به اجمال و سربسته و به طور فشرده و قنچه صفت باز میگوید تا این نکات بعداً در طول 6 دفتر و در ضمن چندین 1,000 بیت گل آسا باز شوند و عطر و بوی خود رو بپراکنند و رنگ خود را در مقابل چشمان حیران تماشاگران بگذارند. در این ابیات نخستین از جدائی از فراق، از عشق، از جنون، از خامی، از پختگی و از همه مهمتر از یک نماد به نام نی سخن می رود. این نی هیچ کس جز خود شخص شخیص مولانا جلال الدین نیست، کسی که خود را نی صفت بر لبان خدا نشسته می بیند، کسی که واجد این تجربه ناب گرانبها و نادر است که گویی کس دیگری در او در می دمد و آنچه که از دهان او و دهانه او بیرون می آید صدای کس دیگری است که در او می خواند و او را به خواندن وامی دارد. اما این دفترها که اکنون به نام مثنوی معنوی شناخته می شوند چیستند و چگونه پدید آمده اند و پدید آورنده آنها کیست؟ باید به عقب برگردیم و از احوال خالق این کتاب الهامی خبر بگیریم. مولانا جلال الدین محمد ابن حسین بلخی رومی، پدید آورنده مثنوی و دیوان کبیر که به نام دیوان شمس خوانده می شود و نیز صاحب آثار دیگری چون فیه ما فیه و مجالس و مکاتیب، در سال 604 هجری قمری در بلخ، یعنی در همون ناحیه که اکنون مزار شریف در افغانستان نامیده می شود، در یک خانواده روحانی به دنیا آمد. پدر او مردی خطیب و واعظ و صوفی بود و مورد اقبال و التفات و اعتنای عامه. مواعظ او رو چنان که نوشته اند اکنون در دو مجلد موجود است و اونچنان که ابیات مثنوی گواهی می دهد این مواعظ در جان مولانا تأثیر بسیار و عمیق نهاده بود، به طوری که جای جای از نکته ها و یا از داستان های وارده در آنها استفاده می کرد. مولوی در دامن چنین خاندانی بزرگ شد. در احوال مولانا و درباره اجداد او نوشته اند که نسب او به ابوبکر صدیق خلیفه نخست می رسد. باری دوران نوجوانی مولانا در بلخ در افغانستان کنونی گذشت. ایام پرآشوبی بود. دوران سلطنت سلطان محمد خوارزمشاه بود. دورانی بود که یکی از بزرگترین متکلمان اسلامی یعنی امام فخر رازی در آن دوران میزیست و خطیب مشهور و فوق العاده مورد توجه در هرات بود. کسی بود که مورد احترام و اعتنای تام سلطان بود. یکی از نکته های مهم که بعدها در زندگی و در حیات عقلانی و روحانی مولانا تأثیر گذاشت همین کلام فلسفی دینی بود که چنان عقلها رو می رو بود و چنان احترامها رو به خود جذب می کرد و چنان مورد التفات سلطان قرار می گرفت. پدر مولانا با فخرالدین رازی بر سر مهر نبود و شیوه دین اندیشی و تکلم متکلفانه او رو نمی پسندید و به همین سبب گاه بر سر منبر در روش او طعن می زد و او را از راه سنت رسول الله بر کنار و دور می دید و شیوه صوفیان را در دین ورزی ترجیح می داد و ترویج می کرد. گفتند یکی از انگیزه های مهاجرت مولانا و خاندان او از بلخ و بیرون رفتنشان از دیار تحت سلطه و سلطنت محمد خوارزمشاه همین اختلاف رأی بود که پدر مولانا با فخر رازی داشت. اما این سخن چندان قرینه به صحت نیست. دلائل تاریخی اون رو مورخان ذکر کردند. مولانا تا 12 سالگی در بلخ بود و در کنار پدر میزیست و مقدمات علوم دینی را در این شهر فرا گرفت. در سال 716 یعنی وقتی که جلال الدین محمد 12 ساله بود و 1 سال قبل از هجوم مغولان به ایران، پدر جلال الدین همراه با خانواده خود از بلخ خارج شد. این سخن پذیرفتنی تر می نماید که احتمال حمله مغولان و تشویشی که در دلها افکنده بود خلق کثیری رو به مهاجرت واداشت، از جمله خاندان مولانا رو. این خاندان از بلخ بیرون آمدند و از شرق ایران به طرف غرب ایران رفتند و از بغداد گذشتند و به سفر حج رفتند و پس از گزاردن فریضه حج به پاره از شهرها که در ترکیه کنونی واقع است رسیدند و در همونجا به دلیل امنیتی که در آن دیار بود و دور از دسترس مغولان بود رحل اقامت افکندند. گفتند که در مسیر و هنگامی که از نیشابور عبور می کردند، عطار نیشابوری با خاندان جلال الدین محمد دیدار کرد و وقتی که چشمش به جلال الدین افتاد، با فراستی که ویژه او بود گفت: زود باشد که این پسر آتش در سوختگان عالم زند. باری پس از این که فریضه حج گزارده شد و خاندان مولانا در لارنده، یکی از شهرهای واقع در ترکیه کنونی، رحل اقامت افکندند، مولانا در این شهر بالید و بزرگ شد و در همین جا ازدواج کرد و پس از اون که پدر او تغییر محل اقامت داد و به قونیه رفت، مولانا هم همراه با همسر خود به اون شهر رفت. جلال الدین محمد در 24 سالگی پدر خود را از دست داد و وقتی که پدر او وفات کرد، او به جای پدر بر مسند شیخ الاسلامی نشست. اما هنوز البته جلال الدین محمد بسیار جوان بود و در عین اینکه خطیب جوان چالاک زبردست سخنگوی ماهری بود و در فقه و کلام و تصوف دستی داشت، همچنان راه بلندی در پیش داشت تا به مراتب عالی تر برسد. یکی از دوستان پدر جلال الدین یعنی برهان الدین ترمذی در همین ایام به قنیه آمد و جلال الدین تحت ارشاد و تربیت صوفیانه او هم قرار گرفت و به دستور او چله ها گرفت و ریاضت ها کشید تا روح او از پاکی و پارسایی برخوردار شد. به توصیه همین معلم بود که جلال الدین محمد به سوریه کنونی و به شهر دمشق سفر کرد و در آنجا در یکی از مدارس مدتی اقامت گزید و به تحصیل علوم دینی و شرعی پرداخت. چنان که می‌دانیم محی الدین عربی بزرگترین عارف نظری تاریخ فرهنگ اسلامی در همین سالها در دمشق میزیست. محی الدین عربی به سال 638 وفات کرد و لذا هیچ بعید نمی نماید که مولوی با اون جستجوگری ذاتی و اون هوش و نبوغ فطری که در او بود، به جستجوی شخص بزرگی چون محی الدین برآمده باشد و طالب دیدار او شده باشد. هیچ جا در مکتوبات موثق تاریخی شرحی از چنین دیداری به دست داده نشده است و اونچه که درباره ملاقات این جوان با اون پیر عارف گفته می شود مبتنی بر پاره از نقلهای ناموثق و نامؤید تاریخی است. باری پس از اون که جلال الدین محمد سالهای رو در شام سپری کرد به قنیه بازگشت و بر مسند ارشاد نشست. در این زمان جلال الدین عمرش از 30 سال درگذشته بود و بدل به یک عالم پخته و مجرب شده بود. در مدرسه‌ای در قنیه مشغول تدریس شد و مقام افتاء نیز یافت و در قنیه به سمت شیخ الاسلامی نیز نائل آمد و سخت مورد توجه امیران روزگار قرار گرفت. از هر طرف از در و بام شاگردان و مشتاقان بر او می جوشیدند. منبرها و مواعظ مؤثری داشت و سخنان او چنان که اینک در اختیار ماست آتش در دلها می زد. نمکی که در بیان او بود و عمقی که در تحلیلهای او بود و وسعت و غزارت دانشی که از آن برخوردار بود سرمایه های بزرگی بودند که او را در بازار علم و تدریس سخت موفق و کامیاب می کردند. مولوی چنین عمری را با یک نواختی ادامه می داد و هر روز به سان روز پیشین به مدرسه می رفت و تدریس می کرد و نهایتاً هنگام غروب به خانه باز می گشت. در این ایام چنان که شأن عالمان و محققان است جلال الدین محمد به تحقیق و مطالعه مشغول بود. آثار جلال الدین نشان می دهند که چند کتاب در صدر کتابهای مورد مطالعه و مورد علاقه او قرار داشتند. تردیدی نیست که احیاء العلوم ابو حامد محمد غزالی یکی از این کتب بود. به قراری که محققان نشان داده اند سراپای مثنوی مشهون از اندیشه هایی است که غزالی در احیاء العلوم و سایر آثار خود آورده است. کتاب قوت القلوب ابو طالب مکی نیز محتملاً از کتبی است که مورد مطالعه مولوی بوده است. از کتب فقهی احتمالاً کتاب هدایه مرغینانی مورد توجه و علاقه او قرار داشته است. نهج البلاغه امام علی علیه السلام به قرائنی که در مثنوی یافت می شود نیز مورد توجه مولانا و مورد استفاده او قرار داشته است. همچنین از دیوان متنبی یکی از شعرای حکیم عرب که از شدت علاقه‌ای که مولانا به این دیوان داشت اون رو در جیب آستین خود نگه می داشت و یکی از کتبی بود که بعدها توسط شمس تبریزی از خواندن آن و مطالعه آن منع شد. کتاب معارف بهاولد پدر او نیز از کتبی بود که مولوی به شدت در مطالعه می گرفت و از آن بهره های بسیار می برد و چنان که از همسر مولانا منقول است گاه از شب تا صبح در کنار شمع می ایستاد و کتاب پدر را مطالعه می کرد. علاوه بر اینها شک نیست که دیوان عطار، دیوان سنائی، آثار نظامی گنجوی و پاره از بزرگان ادب فارسی نیز مورد مطالعه او بودند. زمان بر مولانا چنین می گذشت و او اونچنان که زمان اقتضا می کرد پیرتر و پیرتر می شد. بر ما آشکار نیست که در دل او و در عمق ضمیر او چه می گذشت. داستانها به ما می گویند که گرچه به ظاهر در او آرامش بود و گرچه روزها و شبهای یک نواختی رو سپری می کرد اما در دل او تلاطم بود. به دنبال یکی از مستوران قباب غیرت می گشت، به دنبال یکی از اولیاء خفی الهی بود و آتش این اشتیاق در دل او روشن بود تا اون روز، تا سال 642 هجری، یعنی در 38 سالگی مولانا که شمسی در قونیه طالع شد و از آن پس همه زندگی مولانا بدل به روز شد. شمس تبریزی که ما اینک اون رو به برکت مولانا شدن جلال الدین میشناسیم، در این سال بود که قدم به قنیه گذاشت. او یک معلم دورگرد گمنام و یک قلندر خشن منشی بود که از این شهر به اون شهر می شتافت، مکتب تأسیس می کرد و کودکان رو تعلیم می داد، اما به خاطر درشت خویی کودکان در مکتب او نمی ماندند و اولیا فرزندان خود را از مکتب بیرون می آوردند. از این شهر به اون شهر که می رفت در جستجوی ارباب قلوب و صاحب دلان و اولیاء الهی بود و هر جا صوفی و عارف نام‌آوری رو می شناخت به دیدار او می شتافت. بر او چنین گذشت تا قدم به قنیه نهاد و بین او و جلال الدین محمد که یک مدرس نامبردار شهر بود در یک موقعیت استثنائی، ملاقاتی استثنائی دست داد که از برکت اون ملاقات هم جلال الدین محمد بدل به کسی شد که سینه شرابخانه عالم داشت، سری به رفعت سماوات یافت و دلی به وسعت کائنات، و هم شمس تبریزی جاودان شد و در پناه و در پرتو نام مولانا درخشندگی او جاودان و ماندگار گردید. ما به درستی نمی دانیم در اون ملاقات چه اتفاق افتاد و جلال الدین از شمس چه دریافت کرد و کدام پرتو بود که چشم او رو خیره نمود و برای همیشه ممنون شمس تبریز و مدیون او داشت. اما این مقدار می دانیم که جذبه ناگهانی و ناآگاهانه‌ای بود که مولوی رو در کام کشید و ناگهان او را از یک سجاد نشین با وقار بدل به یک قلندر رندی کرد که بازیچه کودکان کوی شد. او را از جزمندیشی و شریعت اندیشی نخستین بیرون آورد و بدل به یک عارف تجربت اندیش کرد. مولوی که تا اونگاه یک عالم غزالی صفت و غزالی منش بود، بدل به یک عارف تجربت اندیش شد که فرسنگ ها با حالت پیشین خود فاصله داشت. اون چرا که خوانده بود در کار کرد، اما از اونها چون نردبانی استفاده کرد و بر بام عرفان و عشق قدم نهاد. اون هدیتی که شمس تبریز به جلال الدین محمد کرد چیزی جز عشق یا بلکه چیزی جز قمار عاشقی نبود. کیفیت برخورد این دو بزرگ همچنان در حاله ای از اسرار باقی مانده است و کسانی که خواستند زندگی و حیات و افکار و تعالیم و شخصیت جلال الدین محمد را اسطوره‌ای تر و رازآلودتر کنند، بر راز آمیز بودن برخورد شمس و جلال الدین انگشت تأکید نهاده اند و اون رو هرچه غلیظ‌تر و پرمایه‌تر کردند. داستان‌ها و اسطوره‌ها به ما می‌گویند که هم جلال الدین محمد در جستجوی مردی بود که برای او از اسرار باطن عالم پرده بردارد و هم شمس الدین تبریزی در خلوت‌های خیش با خداوند می‌نالید که او را با یکی از مستوران قباب غیرت آشنا کند. چنان که بعدها در ضمن سخنان خود آورد و در کتابی به نام مقالات او گردآوری شده است، شمس از فرط پرگفتاری بر خود می پیچید و مفری و روزنه ای نمی یافت و به تعبیر خود او چون آبی در گردابی محصور افتاده بود و راه به بیرون نمی جست و خوف گندیدن داشت، تا به مولانا رسید و اون مفر و اون مخلص پیدا شد و مکنده‌ای و کشنده‌ای چون جلال الدین محمد در کنار او نشست و اون دریا وقتی که به اون جوی پیوست تمام مایه و محتوا و ذخیره خود رو در اون جو ریخت و اون جو رو همچون خود دریا بلکه اقیانوس کرد. داستانها میگویند که شمس هنگامی با جلال الدین محمد برخورد کرد که جلال الدین به عادت مألوف از مدرسه خود که در کاروانسرای پنبه فروشان بود بیرون آمده بود و از خان شکر ریزان می گذشت که شمس به نزد او آمد و دهانه اسب او را گرفت و از جلال الدین محمد پرسید که بایزید بسطامی در مقامات سلوکی و طریقتی برتر بود یا محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه. جلال الدین برآشفت و گفت چه جای سؤال است، محمد پیامبر خدا بود و بایزید مریدی از مریدان او و شاگردی از شاگردان او. شمس به اعتراض گفت اگر چنین است پس چرا؟ محمد گفت که ما عرفنا که حق معرفتک، اما بایزید گفت سبحانی ما اعظم شأنی. توضیحاً میگویم که ما عرفنا که حق معرفتک که از پیامبر بزرگوار اسلام آمده است به این معناست که خداوندا ما هرگز تو را چنان که باید نشناختیم. و اون سخن که از بایزید بسطامی نقل شده است یکی از شطحیات اوست، یعنی یکی از سخنانی که به ظاهر منافات با تعالیم شریعت دارد و معناش این است که من چه عظیم الشأنم، پاک باد وجود من که من عظیم الشأنم. سخنی که در خور مقام الوهیت است، نه در خور مقام یک بنده ذلیل و مسکین خداوند. سؤال شمس این بود که اگر چنان است که محمد برتر از بایزید است پس چرا یکی چنان سخنی با خداوند میگوید و دیگری چنان ادعایی میکند؟ مولانا در جواب شمس میگوید که بلی، اون به خاطر این بود که ظرفیت بایزید سخت تنک بود، به نوشیدن قطره از می مست شده بود و اون فریادها و عربده های مستانه را می کرد. اما ظرفیت اقیانوس بش محمد چندان فراخ بود که دریاها معرفت که در او ریخته بودن همچنان احساس آتش می کرد و باز از خداوند می خواست که بر او بیشتر فرو ریزند. گفتند که وقتی شمس این جواب را از مولانا شنید نعره ای زد و بیهوش گشت و این آغاز دوستی و رفاقت عمری آنان بود. سخنان دیگر هم گفتند، داستانهای دیگر هم آوردند. این داستانها هیچ کدام قطعیت تاریخی ندارد و چنان نیست که بتوان بر آنها انگشت اعتماد نهاد. هرچه بوده این برخورد یک برخورد استثنایی بوده است و چنان بوده که هم جلال الدین شمس رو در کام کشیده و هم شمس جلال الدین رو در کام کشیده است. این دو یکدیگر رو یافتند و به تعبیر خود شمس الدین، شمس مولانا را گرفت، شکار کرد و تسخیر کرد. این تسخیر شدگی چنان بود که مولوی برای مدتی، یعنی برای بیش از 15 ماه که در مصاحبت شمس تبریزی بود، همه کس و همه چیز را فرو نهاد. عادت مألوف یعنی به مدرسه رفتن، درس گفتن، شاگرد پروردن، حتی کتاب خواندن، مطالعه کردن، به رفقا پرداختن، به خانواده پرداختن، به امرا و حکام پرداختن، همه را یک سر فرو نهاد و از همه غفلت کرد و شبان روز با شمس در خلوت نشست و از خم مصاحبت او جرعه ها نوشید. هیچ جا شخص جلال الدین محمد از این که هدیت اصلی شمس به او چه بوده است سخن نگفته است، اما هم داستانها به ما میگویند و هم به اشارات و کنایات غیر مستقیم در آثار مولانا میتوان نشانی از آن هدیت گوهرین جست. در یک کلمه، مولانا عالم بود، اما در اثر تربیت و ارشاد و جذب شمس بدل به یک عاشق شد. مولانا بهوش بود و در اثر ارشاد و جذب شمس بدل به یک مجنون شد. اما اینها هیچ کدام تمام نیست اگر از قمار عاشقی یاد نکنیم. اون پیشنهادی که شمس تبریزی به جلال الدین محمد کرد در گذشتن از همه چیز بود و پا نهادن بر تمام تعلقات و پشت سر نهادن همه دستاوردها و سرمایه ها، از مال و ملک و ضیاع و عقار گرفته تا نام و شهرت و علم و مریدان و محبوبیت و هرچه از این قبیل. اون غزل فوق العاده مشهور و فوق العاده گویا در دیوان کبیر این قصه را با ما چنین حکایت می کند: مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. در این یک بیت تمام جهش و عبور خود را از مقامی به مقام دیگر به شاعرانه ترین بیانی در اختیار ما می گذارد. اما چگونه چنین عبوری، چنین هجرتی، چنین سفر دشواری صورت گرفت، اون رو در ابیات بعدی با ما باز میگوید. توضیح میدهد که اون کسی که عشق را به او هدیت کرد از او چه خواست و در اثر عمل به خواسته او برای مولانا چه حاصل آمد و در روح او چه تحولی ایجاد گشت. میگوید که با من گفت که دیوانه نئی، لایق این خانه نئی، و من هم گوش کردم، رفتم و دیوانه شدم، سلسله بندنده شدم. به من گفت که تو مست نئی، رو که از این دست نئی، رفتم و سرمست شدم و از طرب آکنده شدم. گفت که شیخی و سری پیش رو و راه بری، شیخ نیم پیش نیم، امر تو را بنده شدم. گفت که تو شمع شدی، قبله این جمع شدی، شمع نیم جمع نیم، دود پراکنده شدم. با من یکایک داشته ها، سرمایه ها، تعلقات و وابستگی ها و بلکه بارهایی که دوش من را سنگین کرده بود در میان نهاد، یکایک مطرح کرد و از من خواست که یکایک اونها رو ترک بگویم، فرو بریزم، زیر پا بگذارم و با اونها وداع جاودانی بکنم و من بی توقع هیچ پاداشی و بدون گرفتن هیچ تضمینی چنین کردم. اونچه که قمار عاشقی مینامیم همین است. شمس به واقع جلال الدین محمد را دعوت به یک قمار کرد بدون کمترین احتمال بردن، بدون کمترین ضمانت پیروزی، و از او خواست که قدم در وادی این قمار تاریک بگذارد. سراپای مثنوی و دیوان شمس حکایتگر طربی است که مولانا از ورود در این وادی پیدا کرده بود، حکایت طربی است که از بردن در این قمار به او دست داده بود. اما اون بردن برای او چندان مهم نبود که نفس قمار کردن، به طوری که بعدها گفت: خنک اون قمار بازی که بباخت هرچه بودش، به نماند هیچش الا هوس قمار دیگر. این مهمترین پیشنهاد شمس به جلال الدین محمد بود و جلال الدین محمد از دلیری کافی برخوردار بود و البته اقبال الهی که توانست این قمار را تجربه کند و پا در این وادی درشتناک بگذارد و البته پیروز و سرفراز از این قمار بیرون بیاید. به ما میگوید که وقتی که اعلام آمادگی کردم، همه تعلقات را ترک کردم، با همه سرمایه ها، محبوب های پیشین خود وداع کردم، زهره بودم، ماه شدم، چرخ 200 تا شدم، یوسف بودم، ز کنون یوسف زاینده شدم، تابش جان یافت دلم، وا شد و بشکافت دلم، اطلس نو بافت دلم، دشمن این جنده شدم. و چنین بود که جلال الدین محمد مولانا جلال الدین رومی شد اون چهره و اون شخصیت تابناکی که ما امروز میشناسیم و از ورای هفت قرن حجاب و فاصله همچنان به ما گرمی میبخشد و بر ما نور میافشاند. جلال الدین محمد در 38 سالگی متولد شد. او وقتی که تولد یافت 38 ساله بود، اما پس از آن دیگر برای او زمان و سال و تاریخ بی‌معنا شد و به حقیقت پا بر سر شب و روز نهاد، پا بر سر ازدادی نهاد که عالم ناسوت را و عالم ماده را تشکیل می‌دهند. از همه اینها فراتر رفت و از ارتفاعی بسیار برین در این عالم زیرین نگریست و برای ما از آسمان‌ها ارمغان‌های بدیع و بکر آورد، کتاب‌ها و دفترهای خود را با آنها انباشت و آنها را به صورت گنجی رایگان در اختیار آیندگان نهاد. این بگو که ناطق جو می کند تا به قرنی بعد ما آبی رسد، گرچه هر قرنی سخن آری بود، لیک گفت سالفان یاری بود. بلکه از فرط حکایت کردن او خود حکایت شد و اکنون ما از او حکایتی می شنویم و بلکه او را در دل حکایت ها می بینیم. ما چه خود را در سخن آغشته ایم که از حکایت ما حکایت گشته ایم. ای عیاز، از عشق تو گشتم چو موی، ماندم از قصه تو قصه من بگوی. بس فسانه عشق تو خواندم به جان، تو مرا کفسانه گشتستم بخوان. کیف یأت النظم لی و القافیه بعد ما ضاعت اصول العافیه، ما جنون واحد لی فی الشجون و الجنون فی جنون فی جنون، ذره ای از عقل و هوش ار با من است، این چه سودا و پریشان گفتن است. چنین بود که مولانا مولانا شد. نوشتند که به مدت 16 ماه جلال الدین محمد و شمس تبریزی با یکدیگر در خلوت می نشستند و هیچ کس را به اون خلوت راه نمی دادند. جلال الدین سراپا مجذوب و مسخر شمس بود. همه چیز رو ترک گفته بود، مریدان را، دوستان را، شیوه ها و پیشه های پیشین را. گفتن که شمس بر در اتاق می نشست و اگر کسی می خواست به دیدن جلال الدین برود، از او می پرسید هدیه چه آورده ای؟ و هر کس را به نزد جلال الدین راه نمی داد. شمس با درشتی مولانا را از خواندن کتاب به طور کامل باز داشت، همه چیز را بر او منع کرد، حتی خواندن متنبی را. جلال الدین محمد نهانی به خواندن دیوان متنبی همچنان ادامه می داد. نوشتند که متنبی به خواب جلال الدین آمد و از او خواست که خواندن دیوان او را متوقف کند. گفت چندیست که شمس گریبان من را گرفته است و به من می گوید گریبان جلال الدین را رها کن. اینها نشان می‌دهد که شمس تبریزی در ارشاد و در توصیه‌های خود با مولانا بسیار جدی و درشت و خشن بود و مطلقاً به او اجازه انحراف از اون مسیر پیشنهاد شده رو نمی‌داد. در ظل چنین ارشادی و چنین تربیتی جلال الدین مدت 16 ماه زیست. یاران مولانا سخت از او دلگیر بودند و دلگیرتر از شمس، برای اینکه حجاب بین آنان و جلال الدین محمد شده بود و به هیچ نحو اجازه نمیداد که کسی به نزد او برود. مولانا را از آنها گرفته بود، این دوست مهربان مشفق که بارانبار بر آنها میبارید و علم و ارشاد در اختیار آنها مینهاد، اینک کنار گرفته بود و آنها در خشکسالی میزیستند. طالب بازگشت این ابر پرباران بودند، اما حجابی چون شمس مانع میشد. حیله ها کردند، تدبیرها اندیشیدند، رایزنی ها کردند و نهایتاً تلقیها و درشتیها با شمس کردند، به طوری که او را ملول نمودند و چنان شد که شمس ناگهان و بیخبر از جلال الدین محمد قنیه رو ترک کرد و به طرف شام و شهر حلب رفت. این ترک ناگهانی و افتادن در این فراق جلال الدین محمد رو سخت آشفته و پریشان کرد. روزها چون شب بر او تاریک شده بود و به هیچ روی با هیچ کس روی خوش نشان نمی داد. همه ی همه او مصروف این بود که شمس رو دوباره بازگرداند. ابیاتی که در دیوان شمس در این خصوص داریم به درستی احوال اون روزگار مولانا رو یاد می کند. به دقت همون احوال داستانی و اسطوره‌ای که در باب ویسورامین خوانده ایم، در باب لیلی و مجنون خوانده ایم، در باب وامق و عذرا و معاشیقی از این قبیل خوانده ایم دوباره تکرار شد. میان یک مرد در حدود 40 سال که سمت و صفت عاشقی داشت و مرد دیگری در سن 60 سالگی که صفت معشوقی و محبوبی داشت و مولانا به فراق او مبتلا شده بود. بروید ای حریفان بکشید یار ما را، به من آورید یکدم صنم گریز پا را. وگر او به وعده گوید که دم دگر بیایم، همه وعده مکر باشد به فریب دو شما را. به بهانه های شیرین به ترانه های رنگین بکشید سوی خانه مه خوب خوش لقا را. دم سخت گرم دارد که به جادوی و افسون بزند گره بر آبو و ببندد و هوا را. چون نگار من در آید به مبارکی و شادی، بنشین نظاره می کن تو عجایب خدا را. این حالت مولانا بود. نامه ها نوشت برای شمس، نامه ها به شعر، نامه ها به نثر، نامه ها به فارسی، نامه ها به عربی، تا دل شمس تبریزی رو نرم کند و او رو به بازگشتن به سوی قونیه ترغیب نماید. نهایتاً فرزند خود سلطان ولد رو به شام به حلب فرستاد. سلطان ولد موفق شد شمس رو بیابد و او رو دوباره به سوی قونیه بازگرداند و خود سلطان ولد در رکاب شمس پیاده تا قونیه آمد. مولانا دوباره فرح و طرب و حیات از سر گرفت. اما این دیدار و نشست دوباره چندان به طول نینجامید و شمس تبریزی ناگهان از نظرها غایب شد و تا امروز کسی نمی داند که به کجا رفت و بر سر او چه آمد. حدس‌های مختلف زدند. پاره از محققان نوشتند که فرزند بزرگ مولانا که علاءالدین باشد خصوصا با شمس تبریزی دشمنی و عداوت می ورزید و شمس از او نفرتی داشت و او هم از شمس نفرتی. گفتند که پس از وفات همسر نخست جلال الدین محمد و ازدواج کردن با همسر دوم، دختری به نام کیمیا وارد خانواده مولانا شد و پس از آمدن شمس به قنیه این دختر به ازدواج شمس تبریزی در آمد. اما علاءالدین محمد هم خواستار این دختر بود، به طوری که گاه گاه از مقابل اتاق یا از میان خانه شمس عبور می کرد و چنان که در مقالات شمس آمده است، شمس این عمل او رو بر نمی تافت و از در آمدن ناگهانی او به خانه خود نهایت نفرت رو و ملالت رو ابراز می داشت. گفتند که مخالفت هایی که یاران مولانا با شمس می کردن دنباله همون مخالفت های پیشین بود. معتقد بودند که شمس سحری و افسونی در کار مولانا کرده است و او رو عوض کرده است و شخصیت دیگری که آنان نمی پسندیدند به او داده است. گفتند که غیبت ناگهانی او، فرار او یا هجرت او از قنیه نبود، بلکه مقتول شدن او به دست پاره‌ای از مخالفان تندرو بود که شاید علاءالدین فرزند بزرگ مولانا هم در میان آنها بود. اینها همه حدسیات است. کسانی هم اخیراً گفتند که شمس به شام و از اونجا به ایران آمد و در خوی وفات یافت و در همونجا مدفون شد. ما هیچ یک از این اقوال رو تأیید نمی کنیم و هیچ کس هم نمی تواند بر درستی قطعی اونها انگشت تأیید بگذارد. اون چه که میتوان گفت این بود که شمس ناگهان غائب شد و دیگر خبری از او به دست نیامد. مدتها مولوی در فراق شمس به دنبال او میگشت، باور نکرده بود که شمس تبریزی مقتول شده است، باور نکرده بود که برای همیشه او را از دست داده است. بار دیگر خود او به شام سفر کرد، به حلب سفر کرد در طلب شمس تبریزی، مگر او را در آنجا بیابد، اما ناکام و بی توفیق از این سفر بازگشت. گفتند که به مدرسه خود می آمد، به عادت معلوف صبح‌های زود و تا دیرگاه باقی می ماند. گاهی بر بام مدرسه می رفت و زیر لب این ابیات رو زمزمه می کرد: که گفت که اون مایه امید بمرد، که گفت که اون زنده جاوید بمرد. اون دشمن خورشید برآمد بر بام، دو چشم ببست و گفت خورشید بمرد. گفتند که وقتی کسانی به او بشارت یافتن شمس رو می دادند، مولانا چندان خرم می شد که هدایای بسیار به مبشران و مجد دهندگان می داد. گاهی به او می گفتند که این بشارت دروغ بود، این مجد ناراست بود. مولانا می گفت که چون ناراست بود چنین هدیه دادم، اگر راست بود که جان خود رو در قدم اون مجد دهنده می فشندم. این بود نوع علاقه و تعلق و مسخریت و مجذوبیتی که جلال الدین محمد نسبت به شمس تبریز داشت. و چنان که بعدها گفت، هیچگاه هیچ کسی در زندگی او چنان نقشی را ایفا نکرد که شمس تبریزی. همه را بیازمودم ز تو خوشترم نیامد، چو فرو شدم به دریا چو تو گوهرم نیامد. سر خمب ها گشودم ز هزار خم چشیدم، چو شراب سرکش تو به لب و سرم نیامد. نه عجب که در رخ من گل و یاسمن بخندد، که سمن بری لطیفی چو تو در برم نیامد. ز پیت مراد خود را دو سه روز ترک گفتم، چه مراد ماند از آن پس که میسرم نیامد. این بیت نهایی که خواندیم بیان کننده همون عمل بود که جلال الدین محمد کرد و در اثر اون عمل به اون جهش بلند روحانی و جاودانی نائل آمد. شمس رفت اما میراث او باقی ماند. مهمترین اثر او شخصیت نو تولد یافته جلال الدین محمد رومی بلخی بود. از شمس البته اثر دیگری نیز به جا مانده است تحت عنوان مقالات. این مقالات که در چند سال اخیر به بهترین وجهی ویرایش شده و به طبع رسیده است، نوشته مستقیم شمس تبریزی نیست. سخنان اوست که در جمعها و محفلهای دوستان و صوفیان موافق و همراه و همدل گفته می شده است و توسط پاره از صوفیان نسخه برداری می شده است و به قید کتابت در می آمده است. به همین سبب پاره هایی از این نوشته ها افتادگی های بسیار دارد، پاره هایی نامفهوم است و لحن گفتاری قوی دارد، اما همین لحن های گفتاری به خوبی نشان می دهد که چه قوتی در کلام شمس بوده است و چگونه با آوردن تمثیلات، با آوردن تعبیرات نافذ تا اعماق جان شنونده خود نفوذ می کرده است. نشان می دهد که چه روح آزاده قلندر صفتی در کالبد شمس نشسته بود و از درون دو چشم او در آدمیان می نگریست و از طریق دهان او در جان مستمعان آتش می زد. و هیچ بعید نیست که ماده مستعدی چون جلال الدین در اثر برخورد با این کوه آتش فشان چنان منفجر شده باشد و تولد نو یافته باشد. شمس تبریزی مهمترین اثری که از خود باقی گذاشت و او را جاودان و ماندگار کرد، چنان که گفتم، شخصیت جلال الدین محمد. شمس ابتدا بیرونی بود، اما رفته رفته برای مولانا درونی شد. یعنی این شمس این بار از گریبان مولانا طالع شد و اون خورشیدی که در بیرون می دمید اینک به درون او منتقل شد و همه جان او رو روشن کرد و او رو بدل به خورشید دیگری کرد تا او به نوبه خود بر مردم بتابد. و چنین بود که مولانا با حزم شمس تبریزی در درون خود و با احاطه خود بر او و در چنگ گرفتن او بدل به شمس تبریزی دوم شد. اما هرچه شمس عامی و قلندر بود، مولانا یک عالم بود که جامعه قلندری شمس و عاشقی و جنون او رو به خود پوشیده بود و تفاوت اصلی او با شمس تبریز در همین بود که معارف دینی و کلامی و فقهی و ذوق شعری و نمک بیانی در او چندان بود که بر اندیشه های شمس و بر ارشادات او و بر سرسخن های او زیورها می بست و در آنها جانها می دمید که خود شمس از عهده اون دمیدن ها و اون زیور بستن ها البته عاجز بود. مولانا جلال الدین در 38 سالگی تولد یافت. مریدان دوباره برگرده او جمع شدند و از در و بام بر او جوشیدند. این بار شخصیت دیگری در قنیه اقامت می کرد و به مدرسه می آمد و به مریدان و متعلمان درس می داد. این بار از او درس فقه نمی گرفتند، اصول از او نمی شنیدند، مقابله با متکلمان را از او نمی خواستند، مواعظ و خطبه ها به شیوه پیشین را از او تقاضا نمی کردند. چیز دیگری در او می‌دیدند و چیز دیگری از او می‌خواستند. اکنون بسیار گشاده دست شده بود، بسیار خوشرو شده بود، در یا صفت به دوران باران هدیه می‌کرد و به نزدیکان گوهر. همون شده بود که بعدها خود گفت فرق میان یک معلم عالم و یک عارف عاشق. می‌گفت که کسانی که معلم صفت چند درس رو حفظ کرده اند و در کلاس با متعلمان در میان میگذارند، وقتی که انبانشان ته میکشد بدخویی رو آغاز میکنند، تهی دست میشوند و بر سر سوال کنندگان فریاد میکشند و اونها رو با عتاب بر جای خود مینشانند. اما اونها که به دریا متصلند، هرچه از دریا برمیگیرند دریا توهی نمی شود و لذا معلم ترش رو هرگز نمی گردد. تا کنی مر غیر را حبر و سنی، خیش را بدخوب و خالی می کنی. متصل چون شد دلت با اون عدن، این بگو مهراس از خالی شدن. امر قل زین آمدش کی راستین، کم نخواهد شد بگو دریاست این. و حقیقتا مولوی اگر عمر بلندتری میافت هیچگاه از گفتن باز نمی ایستاد، هیچگاه دست او تهی نمی شد، هیچگاه انبان او خالی نمی شد، پشت به کوه داشت و وصل به دریا بود و به برکت عشق دلیری در گفتن و در اندیشیدن پیدا کرده بود که درهای حقایق رو به روی او باز می کرد. انفتاح مهمترین صفتی و مهمترین برکتی بود که در اثر عشق برای او حاصل شده. من نلافم ور بلافم، همچو آب نیست در آتش کشیم استراب. چون بدزدم چون حفیظ مخزن اوست، چون نباشم سخت رو پشت من اوست. هر که از خورشید باشد پشت گرم، سخت رو باشد نه بیم او را نه شرم. هر پیمبر سخت رو بود در جهان، یک سواره کوفت بر جیش شهان. گوسپندان گر برونند از حساب، زنبوهیشان کی بترسد آن قصا. و حقیقتا مولوی به شمس، به خورشید متکی بود و از او پشت گرم بود و با کمال دلیری و با کمال روشنی و هوشمندی سخنان خود رو برمی‌گرفت. همان شد که بعدها خود او گفت کاملی گر خاک گیرد زر شود، ناقص ار زر برد خاکستر شود. تمام اون چرا که قبلا آموخته بود در کار کرد، بر اون خاک دستان کیمیا اثر خود را نهاد و همه اونها را بدل به زر کرد. حقیقتا بهترین و برجسته ترین مصداق این بیت شخص شخیص خود او بود. شما به داستانهای عامیانه‌ای که در مثنوی آمده است نگاه کنید، حتی گاه داستانهای مبتذل، حتی گاه الفاظ رکیک و نامتعارف که در مثنوی آمده است. اما در زیر درخشش خورشید، خورشید تأثیر کلام مولانا، همه اینها جان گرفتند و هیچ کدام بر قرار پیشین باقی نماندند. به این داستانهای بیروح، به این خاکهای سرد جان داده است، اونها رو زنده کرده است و این حیات که در کتاب مثنوی موج میزند، خواننده خود رو هم وارد جهانی از حیات و بالندگی می کند و با خود به همراه می برد و به مشتاقان و به اقبال ناکان حیات ابد می بخشد. السلام علیکم.